بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 157، سطر ششم. و ینتظم منها ای من اقسام الحروف فانها هی المذکوره او من الحروف فان اقسام الحروف حروف لا محاله. قبل از اینکه موارد بحث بشم، مطلبی رو که در جلسه سابق باید می گفتم و مربوط بود به جلسه اسبق توضیح می دم. ما در جلسه اسبق یک کلمه خبیثه داشتیم. من مراجعه کردم به نسخه قدیم، دیدم روی یه تشدید گذاشته، همون خویسه خونده. خویسه باشه مشکل حله. یادتون هست دیگه توضیح میدادیم که گفتم خویسه به نظرم درست در نمیاد، باید خویسه باشه. بعد مراجعه کردم به نسخه قدیم، دیدم خویسه نوشته. البته من در لغت خویسه ندیدم، تفاوتم خیلی کامل نبود، ولی همونقدر تفاوت کردم خویسه ندیدم. ولی ظاهرم خویسه است، چون خویسه باشه درست میشه، مثال مطابق مبصر میشه. خویسه در صفحه 153 داشتیم، هست کردم مربوط به جلسه اسبقی. خب بحثی که میخوام الان شروع کنیم بحث در کلام است. ما بعد از این که در صوت بحث کردیم، به بحث در حرف پرداختیم. اگر پله پله پیش بیاییم، بعد از حرف نوبت کلمه است، بعد از کلمه نوبت کلامه. ولی میبینیم که خواجه از حرف منتقل شده به کلام. این کلمه در وسط ندیده گرفته شده. مرحوم لاهیجی میخواد توضیح کنه. میفرماد که مراد از کلام، چون مصنف اینطور گفته، و ینتظم من هل کلام، نه ینتظم من هل کلمه، کلام گفته. وقت مرحوم لاهیجی میفرماد که کلام رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی که کلام به همون معنای نحوی، به اصطلاح نحویین باشد، که عبارت هست از مرکب من الکلمات. یکی هم کلام عبارت باشد از معنای عام که شامل کلمه هم میشه. کلام به نظر نحویین شامل کلمه نمیشه، بلکه مرکب من الکلماته، اما به معنای عام شامل کلمه میشه. در علم کلام که علمی است که ما درش هستیم، لفظ کلام به معنای عام به کار برده میشه، یعنی هم بر کلمه اطلاق میشه هم بر مرکب من الکلمات اطلاق میشه. بنابراین عبارت خواجه رو ما ناقص نمیبینیم. اگر به اصطلاح اهل کلام حملش کنیم، عبارتشون ناقص نیست. از حروف منتقل شده به مطلق، یعنی به کلمه و کلام با هم. و اگر به اصطلاح نحویین کلام رو معنا کنیم، وقت میتونیم بگیم که خواجه کلمه رو مطرح نکرده. بعد یه مطلب دیگر هم هست، ایشون میگه ینتظم من الحروف الکلام. این یه بحث دیگه هم پس که اصلا خود این عبارت آیا درسته یا نه. از حروف کلام درست میشه، از حروف کلمه درست میشه، وقت از کلمه کلام درست میشه. یعنی تزمو من هر کلام، این خودش توجیه میخواد. یه بحث داشتیم که چرا بحث کلمه رو مطرح نکردی؟ خب اونو گفتیم چرا؟ در ضمن کلام داره مطرح میکنه. اما یه بحث در این عبارتش داریم که میگه از حروف کلام تشکیل میشه، در حالی که از حروف کلام تشکیل نمیشه، از حروف کلمه تشکیل میشه، از کلمات کلام تشکیل میشه. ایشون جواب میده که اگر به اصطلاح نحویین حرف بزنیم، باید بگیم ینتظم من الحروف مع الواسطه الکلام. یه قید مع الواسطه باید بیاریم و این قید منظور خواجه بوده. منظور اینه که ینتظم من الحروف بلا واسطه کلمه مع الواسطه کلام. پس کلمه بلا واسطه از حروف منتظم می شود و کلام مع الواسطه، یعنی با واسطه کلمه از حروف منتظم می شود. و اگر مراد از کلام کلام اهل کلام باشد، یعنی معنای اعم اراده بشه که شامل کلام من بشه، ینتظم من الحروف الکلام درسته، احتیاج به قید مع الواسطه یا بی واسطه نداریم. از حروف اعم درست میشه، یعنی هم کلمه درست میشه بلا واسطه، هم کلام درست میشه مع الواسطه. دیگه احتیاج هم نداریم قید مع الواسطه و بلا واسطه رو بیاریم، چون از حروف هر دو درست میشه. منتها خب در باطن این قید هست که کلمه بلا واسطه درست میشه، کلام مع الواسطه درست میشه. پس عبارت مصنف هیچ ایرادی نداره، همه شش درسته. هم از نظر این که کلمه رو مورد بحث قرار داده، بحثش تو حرفش تمامه چون کلمه مورد بحثه، هم از جهت این که انتظام رو از انتظام کلام رو از حروف دیده درسته. چه کلام به معنای نحوی باشد، انتظام کلام از حروف درسته منتها مع الواسطه. چه کلام عبارت از ام باشد، باز انتظام از حروف درسته. یه مطلب دیگه هم در مورد عبارت خواجه داریم و اون مطلب اینه که خواجه وقتی وارد در بیان حرف شد، اینطور گفت که تعرض لهو، در صفحه 150، تعرض لهو کیفیت ممیزتون تسمى به اعتبارها حرفن. این تعریف حرف بود. بعد گفت اما مصوتون او صامتون. از اول بعد از تعریف حرف شروع به تقسیم حرف کرد و اقسام ذکر کرد، یعنی ایشون حروف نگفته بود، اقسام حروف گفته بود. ضمیر ینتظم منها در عبارت ایشون به حروف بر نمیگرده، اصلا بحثی از حروف نداشت، ایشون به اقسام حرف بر میگرده چون ایشون اقسام حرف رو مطرح کرده بود. پس ینتظم منها یعنی ینتظم من اقسام حرف یا من اقسام حروف. بعد می فهمد عیبی هم نداره که ضمیر منها رو به حروف برگردونید، به خاطر اینکه اقسام حروف در اینی که اقسام حروف هم خودشون هم حرف دیگه. هر قسمی از این حروف حرفه، مصوت هم حرفه، صامت هم حرفه. پس چه برگردونید به اقسام حروف چه برگردونید به نفس حروف فرقی نمی کنه. دو تا مطلب در عبارت خواجه گفته شد، یکی درباره ضمیر منها بود، یکی هم درباره هر کلام بود. ایشون گفت ینتظم مؤمن هر کلام، این جملهش دو تا مطلب داشت، یکی برگردوندن ضمیر منها، یکی هم بحث در مورد کلام که این کلام شامل کلمه می شود یا نمی شود، و اگر شامل کلمه نمی شود یا بالاخره می شود، انتظام کلام از حروف مع الواسطه است. و می شود گفت انتظام کلمه از حروف بلاواسطه است. دیگه مطالبی که از رو می خونم و چیزی نداره. صفحه 157 سطر 6 و ینتظم منها، یعنی من اقسام الحروف. چرا زمین رو به اقسام الحروف برمی گردونی؟ فانها، این فانها توجه کن تحلیل برای چیه؟ چرا ضمیر منها رو به اقسام الحروف برمیگردونی؟ فانها یعنی اقسام الحروف، هی المذکوره، اونی که در کتاب خواجه و در متن خواجه ذکر شده بود اقسام الحروف بود، اونو ما مرجع ضمیر قرار میدیم چون اون مذکوره. ما مرجع ضمیر رو باید برگردونیم به مرجع مذکور، اگر نشد برگردونیم به مرجعی که تقدیر میگیریم، ولی مادامی که امکان داره باید ضمیر برگرده به مذکور. اونی که در عبارت خواجه مذکور بود همین اقسام الحروف بود، پس ضمیر منها رو برمیگردونیم به اقسام الحروف. بعد میگه اومن الحروف، یعنی ضمیر رو همونطور که تونستیم برگردونیم به اقسام حروف میتونیم برگردونیم به خود حروف. منها یعنی من الحروف. خب اینه به چه مناسبت؟ به چه مناسبت ضمیر به حروف برمیگردونی با اینکه ذکر نشده؟ میگه فإن اقسام الحروف حروف لا محاله، اقسام حروف حروفن، بنابراین شما ضمیر رو برگردونید به اقسام حروف یا برگردونید به حروف فرقی نمیکنه. به این مناسبت ما ضمیر رو میتونیم برگردونیم به خود حروف. الکلام، الکلام حرف خواجه است، باید درست نوشته بشه. و ینتظم من هل کلام، بعد از منها ایشون مرجع ضمیر رو تعیین کرد، حالا لفظ کلام رو که توی عبارت خواجه بوده میاره، حالا در مورد کلام توضیح میده. میگه ان همله، یعنی ان همله این کلام که در عبارت خواجه آمده، ان همله علی مصطلح نحویین، که مصطلح نحویین کلام رو با کلمه متفاوت میبینند، کلام رو مرکب من الکلمات میبینند، نه خود کلمات و نه شامل کلمات. بنابر مصطلح نحویین خواجه میگه ینتظم من الحروف الکلام، بنابر اصطلاح اونها باید بگیم ینتظم من الحروف الکلام، منتها قید معلواسطه رو بیاریم، بگیم از حروف کلام منتظم میشه منتها با واسطه کلمه. فانتظامه، یعنی فانتظام الکلام به اصطلاح نحویین، انتظامش از حروف بالواسطه است، مستقیما منتظم از حروف نمیشه، کلام مستقیما منتظم از حروف نمیشه، بلکه باید حروف کلمه درست کنن، بعد کلام از کلمه درست بشه، پس کلام بالواسطه از حروف درست میشه. لانه ینتظم منها، یعنی من الحروف، الکلمه اولا، ثم من، یعنی ثم ینتظم من الکلمات الکلام، اول از حروف کلمه درست میشه، بعدن یعنی ثانیاً از کلمات کلام درست میشه. این ثمه به جای ثانیانه. اونجا گفت لعنه ینتظم من هل کلمه اولاً، بعد میگه و ینتظم من الکلمات الکلام ثانیاً، به جای ثانیاً ثمه آورده. خب گفتیم ان همل، این کلامی که در عبارت مصنف آمده الان مصطلح نحویین، انتظام کلام از حروف میشه مل واسطه. حالا میگیم و این همل علا اعم منه، اگر حمل شود کلامی که در عبارت مصنف آمده بر اعم منه، یعنی بر اعم از کلام در اصطلاح نحویین. اعم از اصطلاح نحویین چیست؟ اعنی ما یسابق و از لفظ الموضوع. چه بگیم لفظ موضوع، چه بگیم کلام؟ لفظ موضوع شامل کلمه هم میشه، شامل کلام هم میشه. حالا کلام رو اگر ما مرادف گرفتیم یا مسابق گرفتیم با اللفظ الموضوع، همونطور که اللفظ الموضوع شامل کلمه و کلام هر دو میشه، کلام هم شامل کلمه و کلام میشه. اگر اینطوری اراده کند از کلام، کان الانتظام اعم من ان یکون به واسطه و به غیر واسطه، انتظام کلام از حروف اعم می شود از این که به واسطه باشد یا به غیر واسطه، چون کلام اطلاق میشه بر کلمه و کلام. وقتی این کلام اطلاق شد بر کلمه، انتظامش من حروف بلا واسطه است. وقتی این کلام اطلاق شد بر کلام، انتظامش من الحروف مع الواسطه است. پس هم انتظام بلا واسطه رو دارد، هم انتظام مع الواسطه رو. دقت کنید برای چی؟ چون کلام مشتمل شد بر دو چیز، بنابراین اصطلاح دوم مشتمل شد هم بر کلمه هم بر کلام. یعنی کلام میگوییم کلمه اراده میکنیم، کلام میگوییم کلام اراده میکنیم. حالا اگه کلام گفتیم کلمه اراده کردیم، انتظام این کلامی که کلمه است بلا واسطه است، انتظامش از حروف بلا واسطه است. اگر کلام گفتیم و کلام اراده کردیم، انتظامش از حروف مع الواسطه است. و چون از کلام هر دو رو اراده می کنیم، پس انتظام هم مع الواسطه است هم بلا واسطه، اعم است از این که به واسطه باشد یا به غیر واسطه. و لعل هازا، یعنی همین معنی دوم که معنی اعم است، مصطلح اهل کلامه، که مصطلح اهل کلام با مصطلح نحوی این فرق می کنه. مصطلح نحوی این است که کلام شامل کلمه نیست بلکه ساخته شده از کلمه است، ولی مصطلح اهل کلام اینه که کلام مشتمل بر کلمه هم هست. قال الشارح العلامه، منظور از علامه علامه هلیه، کلام مرحوم علامه هلی رو در اینجا مرحوم لاهیجی نقل میکنن به خاطر اینکه تأییدی باشد برای لعل هازا و مصطلح اهل کلام، یعنی بفهمانن که مصطلح اهل کلام این است که کلام رو بر اعم اطلاق میکنن، چون مرحوم علامه این کار کرده. پس کلام مرحوم علامه رو شاهدی بر این میارن که در اصطلاح اهل کلام کلام اعم است. قال شارح العلامه هذه الحروف المسموعه اذا تألفت تألفا مخصوصا، این حروف که شأنشون اینه که مسموعند، اگر تألف پیدا کنن، تألف مخصوص، ترکیب بشن به ترکیب مخصوص. ترکیب مخصوص یعنی چی؟ ترکیب به حسب وضع. ترکیب به حسب وضع یعنی اون ترکیبی که واضع درست کرده، نه ترکیبای مندراری. سمیت کلاما، مثلا لفظ مهمل باشد، اشتباه گفتم، لفظ مهمل نباشد، چون میدونید که لفظ مهمل از حروف درست میشه ولی به ترتیب وضع نیست، یعنی یه چیزی که خود ما ساختیم واضع نساخته. لفظی که از حروف تشکیل شود و به ترتیب وضع باشد اسمشو میذاریم لفظ مستعمل، و به عبارت دیگر اسمشو میذاریم لفظ موضوع. حالا همون لفظ موضوع رو علامه داره میگه کلام. ما هم در بالا گفتیم دیگه کلام اعم یسابق لفظ موضوع، مسابق لفظ موضوع. علامه داره اینطور میگه، میگه حروف رو تألیف کن به تألیف مخصوص، تألیف مخصوص هم تفسیر میکنه به تألیف به حسب وضع، تألیف به حسب وضع لفظ رو میکنه لفظ موضوع، لفظ مهمل رو بیرون میکنه لفظ موضوع رو قرار میده. پس ایشون داره کلام رو بر لفظ موضوع اطلاق میکنه. کلام وقتی بر لفظ موضوع اطلاق میشه مسابق میشه با لفظ موضوع و همون کلام اعمی میشه که ما گفتیم. این حروف وقتی ترکیب بشوند به ترکیب مخصوص سمیت کلامن. پس تعریف کلام علاوه بر بنابراین توضیحی که دادیم این است که منتظم من الحروف المسموعه، از حروف مسموعه انتظام پیدا کند، اونم انتظام به حسب الوضع. پس کلام شد لفظ موضوع، وقتی شد لفظ موضوع میشه اهم. این به اصطلاح اهل کلام مرحوم علامه داره توضیح میده. پس معلوم میشه در اصطلاح اهل کلام کلام مسابقه با لفظ موضوع و اعم است از اصطلاح نحوی. و ینتظم من هر کلام به اقسامه، به اقسامه عبارت متن مال خواجه است، یعنی از حروف اقسام کلام تشکیل میشه. اقسام کلام کیا هستند؟ ایشون میگه کلام رو یا به همون معنای اصطلاح نحویین قرار میدی یا به معنای اعم قرار میدی. اگر به معنای اعم قرار دادی کلمه هم میاد، پس اقسام کلمه هم باید ذکر بشه و اما اگر به اصطلاح نبیین باشه فقط اقسام کلام بازش بشه، اقسام کلام رو دیگه نباید بیاری. فخاجی میگه به اقسامه، یعنی به اقسام کلام. اگر کلام کلام نبیین باشه، مراد از به اقسامه فقط اقسام کلامه. اگر مراد از کلام اصطلاح اعم باشه، اقسام کلام هم اقسام کلمه است هم اقسام کلامه، لذا فرق میکنه. ایشون میفهمد اگر مراد از کلامی که در عبارت خواجه آمده کلام به اصطلاح نبیین باشه، اقسام کلام اینطوره: کلام تام خبری، کلام انشائی، کلام تام انشائی و کلام غیر تام تخییتی. کلام غیر تام، دوباره بگم، کلام بنابراین که مراد کلام به اصطلاح نبیین باشه تقسیم میشه به تام و غیر تام. تام تقسیم میشه به خبری و انشائی، انشائی تقسیم میشه به امری، نهی، استفهامی، ندایی، دعایی و اقسامی که برای انشا گفتند، و غیر تام تقسیم میشه به تقییدی و غیر تقییدی، مثلا مثل اضافی، مثل توصیفی. اینا اقسام کلامند اگر مراد از کلام کلام نحوی باشد. اما اگر مراد از کلام مطلق باشه که بتونه شامل کلام هم بشه، تقسیم میکنیم کلام رو به مفرد و مؤلف. مفردش میشه کلمه، مؤلفش میشه کلام. وقت کلام رو تقسیم میکنیم به تام، غیر تام، تام هم تقسیم میکنیم به خبری، انشائی، غیر تام هم تقسیم میکنیم به تقییدی و غیر تقییدی. که توجه کردید بنابراین که مراد از کلام اهم باشد، یه تقسیم اول میاریم که قبلا نگفته بودیم، میگیم کلام یا مفرد است یا مؤلف. اون وقت مؤلف رو تقسیم میکنیم به اقسامی که قبلا گفتیم. یعنی اگر مراد از کلام کلام نحوی باشه، فقط همین مؤلف رو تقسیم میکنیم به تام و غیر تام. و اما اگر مراد از کلام اعم باشه، اول کلام رو تقسیم میکنیم به مفرد و مؤلف که این تقسیم رو قبلا نداشتیم، بعد مؤلفش رو تقسیم میکنیم به تام و غیر تام که این تقسیم رو داشتیم. به اقسامه هی، یعنی این اقسام، علل اول، علل اول یعنی بنابراین که مراد از کلام کلام به مصطلح نحویین باشد. این علل اول علسانی که در اینجا گفته روشن باشه که چی میگه. علل اول یعنی بنابراین که مراد از کلامی که در عبارت مصنف آمده کلام به مصطلح نحویین باشه، این اقسام عبارتن از تام آخر خط و غیر تام. تام هم خبری است یا انشایی، انشایی هم به اقسامه، زمیر به اقسامه به انشایی برمیگرده، یعنی امری باشه، نهی باشه، استفهام، دعا، امثال اینا. و غیر تام، غیر تام هم میتونه تقییدی باشه، میتونه غیرهی، یعنی غیر تقییدی باشه. غیر تقییدی مثل اضافی، توصیفی. البته حالا شاید توصیفی رو هم تو همون تقییدی داخل کنیم. گاهی میگیم غلام و زیدن، میشه اضافی. گاهی میگیم حیوان و ناطق، میشه توصیفی یا تقییدی. و علستانی، علستانی یعنی بنابراین که مراد از کلام در عبارت خواجه کلام به معنی اعم باشد، یوریدو، یعنی یوریدو با به کلمه اقسامه خواجه اراده کرده به اقسام کلام المفرد و المؤلف رو، یعنی تقسیم میکنه کلام رو به مفرد و مؤلف، بعد مؤلف رو تقسیم میکنه. الذی، الذی صفت است برای مؤلف تنها، مؤلفی که به منزله جسم است و منزله جنس است برای اقسام مذکوره. اقسام مذکوره یعنی تام و غیر تام، تام هم خبری و انشائی، انشائی به اقسامه، غیر تام هم تقییدی و غیر تقییدی. مؤلف تقسیم میشه به اون اقسامی که در خط قبل گفتیم. پس اگر مراد از کلام کلام نحوی باشه، یک تقسیم داریم، اون تقسیم به تام و غیر تامی، بعد و وقت ادامه بیدیم تقسیم ها. اما اگر مراد از کلام اهم باشد، قبل از این تقسیم به تام و غیر تام یه تقسیم دیگه هم داریم. تقسیم میکنیم کلام رو به مفرد که میشه کلمه و مؤلف که میشه کلام، و کلام رو تقسیم میکنیم به تام و غیر تام و ادامه میدیم تا آخر. عبارت یه خود مبهم بود، توضیح داده میشه لروشن. همین عبارت دو خط اخیر توضیح میخواست. ولا یعقل کلامون غیرهو، معقول نیست کلامی که این صفت دارد غیر از این منتظم من الحروف است. کلامی غیر از منتظم من الحروف ما نداریم. این عبارت خواجه است، لا یعقل کلامون غیره، عبارت خواجه است. خواجه میگه کلام اونیست که منتظم من الحروف باشه، ولا یعقل کلامون غیره، کلامی غیر از اون معقول نیست. منظورش کلام نفسی است که اشاعره میگه. اشاعره معتقدن که ما یک کلامی داریم نفسی که منتظم من الحروف نیست. خواجه میفهمد این چنین کلامی که غیر از اون کلام منتظم من الحروفه، این اصلا معقول نیست، نه باطله، معقول نیست. چون به متکلمین اشعری گفته می شود که این کلام نفسی رو توضیح بدید، اونا توضیح می دن. توضیحش طوریش که این کلام رو اصلا روشن نمی کنه، یعنی ما نمی دونیم اونو چی رو می خواهد بگن کلام نفسی. از خودشونم که میپرسیم خودشونم نمیتونن توضیح بدن، یعنی در واقع خودشونم نفهمیدن کلام نفسی چیه. و به عبارتشون کلام نفسی نه اصلا معقول نیست، یعنی به هیچ عقلی نمیاد، هیچ عقلی نمیپذیرتش. دقت کنید اونها کلام نفسی چی میگه. کلامی است که لفظی نباشد، بلکه در درون نفس ما محقق شود. حالا نفس ما یا نفس خدا، تا اینجاش مشکلی نداریم، تا اینجا مشکلی نداریم. ما تو دل خودمون با خودمون حرف میزنیم، به قول خودمون میگیم حدیث نفس میکنیم. البته اونجا هم لفظو میاریم، اون تا تو ذهنمون میاریم، اونم کلام منتظم من الحروفه. کلام نفسی ما هم منتظم من الحروفه، منتها حروفش هم نفسی هست. همونطور که کلام در نفس ترسیم میشه، حروفش هم تو نفس ترسیم میشه. کلام لفظی حروفش هم با صوت، حالا یا صوت بلند یا صوت یواش، کلام نفسی حروفش هم تو نفسه. پس بازم این منتظم من الحروفه. اما ما همینطوری میتونیم به لفظی که گفته شده یا لفظی که در درون خودمون ترسیم شده عالم بشیم، بدون این که اون لفظ رو تکرار کنیم، یعنی معناش عالم بشیم، مدلولش عالم بشیم، بدون این که لفظ تکرار بشه. مثلا فرض کنید که شخصی به شما خبری میده، میگه مثلا زید وارد منزل ما شد. شما خودتون رو از شنیدن الفاظ غافل میکنید، یعنی که انهو الفاظ رو نشنم ولی معنا رو گرفتم، یعنی لفظ رو ردیف نمی کنید تو ذهنتون. منظورم از غفلت اینه، لفظ رو ردیف نمی کنید تو ذهنتون، معنا القا میشه. الان شما کلامی رو در درونتون دارید ولی این کلام نیست، این علم به مدلول کلامه، علم به مدلول کلامه. من وقتی خودم صحبت میکنم، گذشته از اون کلام و منتظم من الحروف، معناش هم تو ذهنم هست. شما هم صحبت میکنید، گذشته از اون کلام و منتظم من الحروف که میشنوم، معناش هم درک میکنم، میابم. اما این معنا معلوم منه، من بهش علم دارم. کلامیست و علم به اون کلام. به اشاعره میگیم مرادتون از کلام نفسی همین علمه؟ میگن نه. دقت کنید، سلام نفسی رو لفظ نگرفتند. لفظی که در نفسمون تحقق پیدا کنه و حدیث نفس درست کنه این هم قرار ندادند. گفتن کلام نفسی این هم نیست. بهشون گفتیم مرادتون علمه؟ میگن نه، این هم مراد ما نیست. بعد در وقتی که ما امر میکنیم و نهی میکنیم، در وقت امر اراده داریم، منتها اراده تشریعی نه اراده تشریعی، اراده داریم که کسی این کار انجام بده. در وقت نه کراهت داریم که این کار انجام بشه، لذا میگیم انجام نده. به اشاعره میگیم مرادتون از کلام نفسی این اراده کراهته؟ میگن نه. پس در کلام خبری ما علم داریم، در کلام انشائی اراده و کراهت داریم. به اشاعره میگیم مرادتون از کلام نفسی چیه؟ این کلامی که با صوت همراهه و از لفظ تنظیم میشه، این که مرادتون نیست. میگید مرادمون نیست. اون کلامی که از لفظ تنظیم میشه و در نفس من تحقق پیدا میکنه که اسمشو حدیث نفس میداریم، اینم که میگید مراد ما نیست. میگیم که مرادتون اون علم به این معنایی است که شنیدیم یا گفتیم، علم به معنایی است که لفظش رو گفتیم یا شنیدیم. میگید نه، مرادمون هم نیست. میگیم مرادتون از کلام نفسی اراده و کراهته که در جملات انشائی حاصل میشه. میگید نه، اینم نیست. میگیم پس چیه؟ چیزی غیر از این در نفس ما تحقق پیدا نمی کنه. هرچی میگید این پیداش نمی کنی. شما چی دارید کلام نفسی میگید؟ پس از این کلام نفسی معقول نیست. مطلب روشن شد. من به نظامی که ایشون بحث کرده بحث نکردم، بحث رو به هم ریختم و فکر میکنم همین به هم ریختگی بهتره. گاهی از اوقات من منظم بحث نمی کنم، بحث رو به هم میگذم در این که بیشتر تو عمق مطلب وارد بشیم. خب حالا میام به نظمی که ایشون بیان کرده بیان میکنم. ما تمام آنچه را که در یک کلام چه انشائی چه خبری واجدیم همه رو توضیح میدیم. ببینیم کدوم یکی از اینا رو میشه کلام نفسی قرار داد. لفظ مثلا زیدون قائمون رو خودشون مثال میزنه. زیدون قائمون رو میگیم زید مدلولی داره، قائم مدلولی داره، بین زید و قائم نسبتی است. این شسته تا دیگه، مدلول زید، مدلول قائم و وجود نسبت. و من به این نسبت اعتقاد دارم یا بی‌اعتقادم، یعنی یا این نسبت رو ثابت میدونم و میگم این کلمه صادقه، این جمله صادقه، یا نسبت رو منتفی میدونم میگم این جمله کاذبه. غیر از این چهار تا چیزی ما نداریم: مدلول زید، مدلول قائم، نسبت بین هما، تصدیق یا تکذیب خودم. اون مدلول زید و مدلول قائم رو یکی حساب کنید، این میشه یکی. نسبت هم میشه دوتا، تصدیق و تکذیب هم یکی حساب کنید میشه سه تا. سه چیز در اینجا هست دیگه. یکیش عبارت هست از اون دو مدلول، یکی عبارت هست از نسبت بین مدلولین، یکی هم عبارت هست از تصدیق و تکذیب. این سه تا غیر از لفظ، غیر از لفظ این سه تا هستند. یعنی مدلول اون دوتا که لفظ نیست، خود زید قائم لفظه اما مدلولش لفظ نیست، نسبت بین هم هم لفظ نیست، تصدیق و تکذیب هم هم لفظ نیست. اونی که لفظه که به قول شما اصلا کلام نفسی نیست. این ستای دیگه که لفظ نیستن، اینا کدومش کلام نفسی هست؟ هر سه شون اصلا که علم هست. مدلول یعنی معلوم، نسبت من به نسبت عالمه. اون چه در باطن من میگذره چیه؟ تو خارج کار نداریم. اونی که در باطن منه، من علم به مدلولین دارم یک، علم به نسبت دارم دو، علم به مطابقت و عدم مطابقت نسبت دارم سه. هر سه اصلا خیلی من. اونی که الان تو نفس منه، آخه ما کلام نفسی رو داریم رسیگی میکنیم، باید ببینیم تو نفسمون چیه. اونی که الان تو نفس منه علم به مدلولینه، علم به نسبت، علم به مطابقت و مخالفت نسبت با واقع، همش هم علمه. شما که میگی کلام نفسی علم نیست، و این اصلا خیلی من. پس اینا هیچ کم کلام نفسی نشده. میام تو کلام انشایی. تو کلام انشایی وقتی من به یکی دستور میدم یا نهیش میکنم، چی تو باطن منه؟ لفظ من هست، مدلولی که شنیدم هست، علاوه بر مدلولی که شنیدم طلبم هست. طلب با لفظ گفته شده، ولی یه چیز دیگه تو باطن من هست که بهش میگیم اراده. حالا اراده با طلب یکیست یا فرق داره؟ اون مهم نیست، بحثش در کفایه که طلب و اراده با هم فرق داره یا نداره. یکی هم کراهته، اون وقتی که نه کردم کراهت. این اراده و کراهت امر نفسانی هست. آیا کلام نفسی اینه؟ اشعری میگن نه. پس در کلام خبری علم داریم غیر از لفظ، علم داریم، علم به سه چیز. در کلام انشایی غیر از لفظ طلب داریم، حالا اراده و کراهت داریم. آنچه که تو نفس ماست در کلام خبری علمه، اونی که تو نفس ماست در کلام انشایی اراده و کراهت. حالا به اشعاری میگیم کلام نفسی، اینان میگن نه. و ما در نفس خودمون چیزی جستجو نمی کنیم، میگردیم پیدا نمی کنیم. میفهمیم که کلام نفسی اینها یه ادعایی است که اصلا واقعیت نداره، اصلا معقول نیست، به عقل ما نمیاد تا بعد ردش کنیم یا اثباتش کنیم. کلامشون کلام غیر معقوله. پس کلام نفسی نداریم به خاطر اینکه تعقلش نمی کنیم، نمیابیمش. ولا یقل کلام غیره، کلامی غیر از اون کلام منتظم من الحروف تعقل نمیشه. هذا رد علی الاشاعره که قائلا به کلام نفسی و هو علی زعمهم، کلام نفسی به گمان اونها معنای است قائم به نفس که مدلول کلام لفظی است و مهم اینه و مقایر للعلم به مدلول الخبر فی الخبر و ول الاراده، یعنی و مقایر للاراده ول کراهه فی الامر بنده. اگر جملتون جمله خبری است، کلام نفسی با علمی که در اون جمله خبری وجود داره مغایرت داره. اگه کلامتون کلام امری و نهی است، کلام نفسی با اراده و کراهتی که در نفستون فرق داره. کلام که خب هیچی، اون که بیرونه، اون که بیرونه و لفظیه، چه میخواد خبری باشه چه انشایی باشه، اون که نمیشه گفت کلام نفسی. اونی که تو نفس من در وقت خبر یا در وقت انشا وجود دارد، علم است یا اراده و کراهت. اینا میگن کلام نفسی ما علم نیست، اراده و کراهت هم نیست و هذا غیر معقوله. این تفسیر این هاست که کلام لفظی، کلام نفسی اون لفظیه نیست، اون علم هم نیست، اون اراده و کراهت هم نیست، یه چیزی دیگری است. ایشون میفهمد هذا غیر معقوله. لعنا اذا قلنا زید قائمون، در ابتدا مرحوم لاهیجی خبر رو تفتیش میکنه ببینه توی یه خبر چه چیزایی میتونه تو نفس ما بیاد، بعد امر و نهی رو تفتیش میکنه ببینه در امر و نهی چه چیزی تو ذهن ما میاد. لعنا اذا قلنا زیدان قائمان فلیسا هونا غیر از سه چیز: یک، مدلول حازین لفظین، مدلول این دو لفظ هست، یعنی زید و قائم. دوم، و غیر نسبتی که واقع بین هماست. سوم، و غیر علمنا به ثبوت تلکن نسبت که منشأ تصدیق ماست، یا به انتفاع این نسبت که منشأ تصدیق ماست. اونی که الان داریم دو مدلول، این که یکی نسبت واقع است، دو تا علم ما به ثبوت و نفی نسبت است، این میشه سه تا. غیر از این ستا نداریم، لیسا ها هنا غیر این اولی، غیر دومی، غیر سومی، غیر از این ستا چیزی نداریم. لیسا ها هنا غیر از این ستا معنن آخر، معنن آخر اسم لیس است. ها هنا ظرفه، غیر مدلوله حاضرین لفظین تا آخر هم خبره. در این مقامی که گفتیم زیدون قائمون، غیر از این ستا معنای دیگری نداریم که تصور شود که مدلول باشد لحاظ الکلام، مدلول باشد لحاظ الکلام، حاظ الکلام یعنی زیدون قائمون، یا مدلول باشد لحاظ الکلام یعنی کلام نفسی. ولی این خوب نیست، این معنی دوم خوب نیست، باید میگفت مراد باشد از کلام نفسی. غیر از این ستا نداریم. و مجموع هذه الثلاثه، هذه الثلاثه یکیش مدلوله ای بود، دو تا مدلوله ای که حساب میکنیم، یکی مدلوله ای بود، یکی نسبت واقع بین ما بود، یکی هم علم ما به این تصدیق به ثبوت نسبت و انتفاع نسبت بود. به تعبیری که عرض کردم مدلولین، نسبت و تصدیق و تکذیب، اینا تو نفس ما وقتی میان معلوم ما هستند و ما به اینا علم داریم. اون چی که در نفس ماست علم به این هاست. و مجموع هذه الثلاثه هو العلم و مدلول خبر. اونی که تو نفس ما از این ستا میاد علم به این ستاست. اونم که لفظ است و صوت که هیچی، اون که اصلا کلام نفسی نیست. اونی که میتواند کلام نفسی باشد و مفسر نظر شما باشه، اونیست که تو نفس ما میاد. تو نفس ما علم به این ستاست، علمم که شما کلام نفسی نمیدید. این رسیدگی بود به خبر، که خبر رو تفتیش کردیم و دیدیم که در خبر جز لفظ و جز علم چیز دیگه پیدا نشد. و چزا ایزا قلنا، حالا میپردازیم به بحث در امر و نهی که انشاءه. چزا ایزا قلنا ازرب زیدن که امره، اولا تزرب زیدن که نهیه، فرشته ها هنا در این کلام ما بعد از تصور مدلول دو لفظ و بعد از تصور نسبت بین هما، لیس سوا ارادت ضربهی و طلبه او کراهت ضربهی و کفن. در نفس ما غیر از این تصور مدلول لفظین و تصور نسبت بین هما، جز اراده ضرب و طلب ضرب در اضرب زیدن، کراهت ضرب و کف و منع از ضرب در لا تضرب زیدن چیزی نیست. ما در امر اراده رو میبینیم غیر از مدلول تر الفاظ، در نهی هم کراهت رو میابیم. اون چه که در نفس ما از این الفاظ هست، یکی مدلول این الفاظه که بهشون علم داریم، یکی هم اراده و کراهته. اون علمو که شما کلام نفسی نمیدونید، اراده و کراهت هم کلام نفسی نمیدونید، بنابراین کلام نفسیتون چیه؟ خب اول تعریف کردیم کلام نفسی رو به تعریف اونها که لفظ ندارد، لفظ ندارد، علم نیست، اراده و کراهت نیست. وقتی گفت لفظ ندارد، در این زیدان قائمون یا اذرب زیدان لا تذرب زیدان الفاظ رو بیرون کرد، گفتیم اینا کلام نفسی نیستند. گفت علم نیست، تو کلام خبری که ما جز علم چیزی نداشتیم علم رو بیرون کردیم. گفت اراده و کراهت نیست، توی کلام انشایی جز اراده کراهت چیزی نداشتیم، اینم بیرون کردیم. چیزی تو نفسمون نمیابیم که اسمشو کلام نفسی بذاریم، پس کلام نفسی معقول نیست. این فعین قیل میخواد در کلام خبری یه امر چهارم درست کنه. ما گفتیم سه تا امر بیشتر نیست، هر سه امرم علمه، اصنف علمه. در کلام انشایی گفتیم اراده و کراهت هست، دیگه چیز دیگه نیست. این انقیل میخواد تو کلام خبری یه امر چهارم درست کنه، تو کلام انشایی هم یه چیزی غیر از طلب و اراده درست کنه و بگه همونی که ما درست کردیم کلام نفسیه. اینا که شما رسیدی کردید کلام نفسی نبود، ولی یه چیز رو ازش غافل شدید، اون کلام نفسیه. اینا رو میخواد درست کنه. فنقیل بل ها هنا امرون آخر. ها هنا یعنی هم در خبر هم در انشاء امر دیگری است. اما فی الخبر توضیح میده چیز، در پاراگراف بعدی اما فی الامر توضیح میده، آخرش هم میگه با هاکزا فنهی، آخر اون پاراگراف دوم میگه هاکزا فنهی. پس هم در خبر رسیدگی میکنه، هم در امر رسیدگی میکنه، هم در نهی بالقیاس الی الامر مطلب رو تموم میکنه. در هر سه هم میگه که یه چیزی اضافه داریم که شما اون اضافه رو ندیدید و کلام نفسی همونه. در خبر میگه دو تا نسبت داریم، در خبر دو تا نسبت داریم. وقتی میگیم زیدان قائمان، یه نسبت در زید و بین زید و قائم داریم که این نسبت به خارج قائم است، یعنی به زیدی که در خارج است و قیامی که در خارج است، و این نسبت تو نفس من ترسیم میشه، این نسبت تو نفس من ترسیم میشه. و وقتی که تو نفس من ترسیم شد، من به این نسبت خارجی عالم میشم. وقت اصطلاحا صدق میکنه که بگم علم به نسبت دارم. ولی علاوه بر این یه نسبت دیگری هم تو ذهن من میاد، اونم بین زید و قائم، که اون نسبت دیگه معلوم من نیست. پس ببینید دو تا نسبت پیش من هست، اصلا دو تا نسبت داریم، یکی خارج یکی در خارج. نفس من این خارجی رو میفهمه، علم به این خارجی پیدا میکنه، این یه نسبته که من فهمیدمش. یه نسبت دیگه تو ذهن من ساخته میشه غیر از اونی که من از این بیرون گرفتم، یعنی غیر از اونی که معلوم منه، یه نسبت دیگه تو نفس من هست. که اون دیگه معلوم من نیست، اون علم من نیست. الان شما خودتون بگردید اون نسبت رو پیدا نمی کنید، ولی مدعی انقیل داره ادعا می کنه که همچین نسبتی هست. بهش میگیم به چه دلیل نسبت داریم؟ این نسبت دوم همون نسبت معلومه است، همون نسبت خارجی است که من بهش علم دارم. به چه دلیل شما یه نسبت دیگه درست می کنید؟ میگه که من گاهی خبر میدم از چیزی که به اون چیز عالم نیستم. در اون هنگامی که من دارم خبر میدم به چیزی که از او عالم نیستم، الان یه نسبتی تو ذهن منه که دارم خبر میدم، در حالی که به اون نسبت عالم نیستم. پس معلوم میشه تو ذهن من یه نسبت دیگه میاد که معلوم نیست، معلوم من نیست. بنابراین غیر از اون نسبت معلومه، یه نسبتی تو ذهن من هست. اونجایی که این علم من با نسبت مفارقت میکنه، وجود اون نسبت معلوم میشه. یه جاهایی است که من عالمم به نسبت، شما میگید که نسبتی در خارج هست، نسبتی هم تو نفس من هست که بهش عالمم. ما میگیم یه نسبت دیگه هم داریم. اونجا فرق بین اون نسبتی که داریم با این نسبت معلوم روشن نیست، براتون روشن نیست. یه جا بین خبرم و علمم تفکیک میکنم، میگم خبر میدهم ولی عالم نیستم. اونجا مشخص میشه که یه نسبتی داریم که معلومه نیست. دارم خبر میدم، پس نسبتو دارم میگم، اما عالم نیستم. پس اینطور نیست که در نفس من یک نسبت باشه، در نفس من دو نسبته. یکیش معلومه یکی غیر معلومه. منتها اونجایی که علم دارم این دوتا یکی به نظر میرسه، یکی نیست، یکی به نظر میرسه. اونجایی که علم ندارم این دوتا از هم جدا میشن. شما مراجعه کنید به اون زمانی که علم ندارید و خبر میگید، نسبتی تو ذهن شما هست دارید میگید، ولی علم به اون نسبت ندارید. ببینید سعی میکنه که دوتا نسبت تو نفس من درست کنه. یه نسبت حکایت میکنه از نسبت خارجی جمع میشه علم، اصلا فعل. یه نسبت دیگه هم هست که کاری به علم نداره، در اونجا که من عالم نیستم اون نسبت رو میابم. وقتی دو تا نسبت داشتیم، یکی از سنخ علم بود یکی از سنخ علم نبود، اونی که از سنخ علم نیست اسمشو میدونیم کلام نفسی. روشنش چی شد؟ مقداری دقیق بود دیگه. وقتی علم نداره شما سنخ علم نیستی؟ حالا باید بحث کنیم، فعلا کلام انقیل معلوم بشه، اشکال نکنید، فقط اصل مطلب رو متوجه بشید، بعد به این اشکال خودم اشکال میکنه. فانقیل بل ها هنا امرون آخر، اما فل خبر اون چیز دیگری که در هست، در خبر هست، در انشام هست، اما در خبر فنسبتو احد طرفیه الال آخر. زمینی طرفیه به خبر برمیگرده. خبر دو طرف داره، موضوع و محمول، مبتدا و خبر، مثل زید و قائم. اما در خبر نسبت یک طرف به دیگری رو داریم، اون نسبتی که قائم به نفس متکلمه و مغایر با علمه. یه نسبت داریم که مغایر با علم نیست، یعنی علم به نسبت خارجی داریم. غیر از اون هم یه نسبت دیگه هست، اون نسبتی که قائم به نفس متکلم است و مغایره با علمه، اونو بهش میگیم کلام نفسی. بعد میگیم چرا میگی این نسبت مغایره علمه؟ میگه برو اونجا رو مراجعه کن که به این نسبت خبر میدم ولی به این نسبت عالم نیستم. معلوم میشه اون نسبت رو دارم و اون نسبت علم نیست. لأن المتکلم قد یخبر اما لا یعلمه، اما لا یعلمه، خبر میدهد از چیزی که نمیداند، خبر میدهد از چیزی که نمیداند. پس معلوم میشه که وقتی خبر میدهد نسبتی رو دارد، داره به همون نسبت هم خبر میده، ولی لا یعلمه، اونو نمیدونه. پس نسبتیست پیش او غیر معلومه و سنخ علم نیست. همین نسبت میشه کلام نفسی. در چنین جایی نسبت هست، نسبت قائم به نفس هست، ولی علم نیست. این نسبت که از سنخ علم نیست و متعلق علم نیست، این نسبت رو میتوانیم بگوییم همون کلام نفسیست که ما در تعقیبش هستیم. این بیان کلام نفسی در خبر، بیان کلام نفسی در انشا، و جواب اینها انشالله با جلسه آینده گفته میشه.